أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در حجیت بینه به معنای شهادت عدلین بود که به مناسبت در بحث تقلید علم واردش شد. عزم کردیم خودش بحث مستقلی میتونه باشه، ولی خب در این میانه یه بحث مهمی بود گفتیم، ولو یه پرانتز بزرگه در میانه این بحث مطرحش کن. تا کنون ادله‌ای رو خوندیم که چهارتای آخری که خوندیم آیات شریفه بود. آخرین آیه مربوط به شهادت نبود و اساساً در رابطه با نظر کارشناسی بود، اما سه آیه دیگه که آیات سوره بقره، طلاق و مائده بود، این آیات جمع‌بندیش این بود که با سه مشکل مواجهه از حیث دلالت، و به همین جهت استیاد قاعده کلیه ازشون کار سختی است. یکی این که در بسیارشون دوتاشون قید منکم هم داره، یعنی فقط عدلین نیستن، عدلین از شما، و این ثابت نمی کنه که پس هر عدلینی شهادتشون مورد قبوله. دومش عرض کردیم ملازمه بین وجوب اداء شهادت و حجیت شهادت نیست، کمان که در ذیل سوال این مطلب رو مطرح کرده بودیم، و حتی در بحث خبر واحد هم خیلی ها گفتند که حالا بله باید فردی که علم داره علمش رو بگه، ولی باید هر کی هم شنید قبول بکنه. شما باید بری دادگاه بگی، ولی حالا اون هم باید قبول بکنه. نه، شما میگی چون متعارفن به اطمینان میرسه قبول میکنه، حالا اگه یه موقعی نرسید خب قبول نمیکنه. بسیار هم عقلایی است و این اتفاقا نکته کلیدی این بحثه. و سومیش، برای کشف قاعده یک استیادی بیشتر از سه مورد مسئله احتیاج داریم، لذا بریم جلو بقیه روایات رو هم ببینیم، ببینیم آیا میتونیم یه همچین قاعده کلیه استیاریهی به دست بیاریم. این که فقط در باب قرض، طلاق و در بحث وصیت ما یه همچین مسئله رو داشته باشیم و بتونیم اون وقت در همه جا این رو تسری بدیم محل بحث. این آیات شریف البته ذیلی هم داشت، مرحوم آقای بشوردی ذیلش هم وارد شدن، استدلال کردن. صدر آیات در رابطه با استشهاد و وجوب یا حالا استحباب استشهاد که شاهد بگیرید، و بعد استحباب یا حالا جواز تحمل شهادت، یعنی برید شاهد بشید. ولی ذیلش در رابطه با چیه؟ در رابطه با اداء شهادت. چندین بار گفتیم اینو اشتباه نکنید، ما یه تحمل شهادت داریم یه اداء شهادت. الان یه کسی میخواد زنشو طلاق بده، شما میرید چیکار میکنید؟ تحمل شهادت میکنید، این شاهد میشوید، بعد دادگاه ازتون مطالبه میکنه بیاید اینجا. شما بودی اون روز؟ میگی بله. این میشه اداء شهادت. ذیل آیات که اقیم و شهاده، این که شهادت رو اقامه بکنید، این آدم در اداست. ما خب چون از صدرش با همین ذیل استدلال کرده بودیم، استدلال جدیدی نیست. مرحوم آقای بشنوردی مطلبی رو دارن، یه خلاف اصطلاحی هم توش هست، عبارتشون رو ببینیم صفحه 51 و کذلک الآیات التي تدل على وجوب تحمل شهادت. تحمل به معنای همینی که الان گفتیم، یعنی شاهد شدنه. ایشون تحمل رو خلاف اصطلاح به کار برده، تحمل رو به معنای نه، این که یعنی یادت نگه دار، سعی کن یادت نره، اگه رفتی بعدا نگی آقا من نمیدونم راستش یادم رفت، تلاش کن که فراموش نکنی. خب شما رو بردن یه جایی که شاهد باشی، بعد بیای بیرون انقدر سر به هوا یادت بره، دقت کن، بالاخره دقت کن، حواست جمع کن، یادت باشه که این تو ذهن مبارک بمونه. بر وجوب تحمل و وجوب ادا، چون اگه غیر او باشه وجوب تحمل نداریم ما، یعنی هیچ کسی نه آیات دلالت بر وجوب تحمل داره، من نمیخوام شاهد بشم، الان خیلی اصلا شاهد طلاق نمیشم، این شگون نداره. بله اگر هیچکی نبود بگیم وجوب کفایی پدید میاد، حالا یک کسی باید بره، بالاخره آخر از همه کار مؤمنین زمین نمونه. و وجوب عداها و حرمت کتمانا، که قوله تعالی و عقیم و شهادت الله زیل آیه اما اول لا یعب الشهدا اذا ما دعو آیه دیگرمونه و من یکتمها فانه آثمون قلبه، باز مربوط به آیه اوله که ظاهر به دلالت التزامیه بر وجوب قبول، یعنی وجوب قبول شهادت. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی میگه آقا شما در دادگاه باید شهادت بدی، خب باید شهادت بدی، دادگاه باید قبول بکنه دیگه، قبول شهادت هم حجیت، و الا یکون وجوب تحمل و وجوب ادا و حرمت کتمان لغو و بلا اثر و بلا فائده. که ما عرض کردیم نه، این استدلال استدلال کاملی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این لغو نیست که آیون خدا نکنه بخوان یه چیزی رو هوا کنه، به قدری شفشکشی و مور و از ماست میکشن، ولی اگه بخوان یه چیزی رو قبول کنن، تلقیه و قبول کنن، بلا فاصله این لغو و بلا فایده است میاد. چرا بلا فایده است؟ شما میری بعد شهادتتو میدی، اگر به اطمینان رسید، خود اینی که چیزی بتواند باعث اطمینان شود خودش چیه؟ خودش فایده است، خودش فایده است. این همه ما دعا میکنیم مفید فایده نمیشه، پس آیا همش لغوه؟ نه، چون باشد کزان میانه یکی کارگر شده، از هر کرانه تیر دعا کردم رها، باشد کزان میانه یکی کارگر شده. شما باید بری نظرتو بدی، کارشناسیتو بدی، نظر حتی حسیشتو، الان در بحث ما شهادتن حسنه، بگی خب ممکنه به ذهن افراد بیاد، تو مشورت همینه، شما بگی آقا من قبول نمی کنه، شما برو بگو نظرتو بگو، شاید قبول کرد شاید هم قبول نکرد، لغویت نیست، احتمال تأثیر لغویت رو از بین میبره. خب این در رابطه با آیات شریفه، اما در رابطه با روایات که از اینجا واردش میشیم، روایات بسیار متفاوت. اول روایت ما روایت عبدالله بن سلیمانه، که هم روایتی است که آقای خویی فرموده بودن که اینو معید آورده بودن چون سند نداره. آقای به بحث سندی هم ازش بکنیم، اینو به خصوص بحث سندی ازش بکنیم، چون هم مرحوم آقای خویی گفته بود این روایت سند نداره، هم آقای حائری مقرر معروف مرحوم آقای صدر که قبلا هم ازش خوندیم، اینجا ایشون مفصل مطلبی داره که بخواد سند این روایت رو تخریب کنه، ببینیم سندش درسته یا نه. یه نکته مهم سندی داره، اینو دقت بکنید به دردتون میخوره. روایت اینه: ان احمد ابن محمد ابن الکوفی، ان محمد ابن احمد ابن نهدی، ان محمد ابن ولید، ان ابان ابن عبدالرحمن، ان عبدالله ابن سلیمان، ان ابی عبدالله، فل جبن، در رابطه با پنیر. قال حضرت فرمودن کل شیء لک حلال حتی یجی شاهدان، یجی او که شاهدان، یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه میته. خب پنیر رو که میخوان درست بکنن مایه باید بهش بزنن، اون مایه رو ممکنه از میته گرفته باشه، یعنی پنیر رو با مایه میته درست کرده باشن. نمیدونم از چیزی از تو شکم
بچه
شیری میگیرن، بین علما اختلافه. حالا حتی الان ظاهرا ماس بهش میزنن، اما حالا اون ماسی که بوده بهش میزنن، به شیر میزنن، ماس ترش میزنن، ماس شیرین میزنن، بله مایه میزنن، نمیدونم چی کار بکنن. همه آره ماست زارن میزنن، ماست درست میشه باش. حالا به هر صورت برای درست کردن شیر لازمه، شیر هم میتونه نجس بوده باشه، یه مایه پنیر داره که الان از داروخانه ها میگیرن، اما حالا این مایه شو از کجا درست میکنن بلد نیست. خیلی نکته مهمه، پنیر زمان امام بوده یا نبوده؟ پنیر چرا نبوده؟ بوده پنیر اون وقت که چیزه حسه اتم که نبوده که حالا بتازه بشکنه. با سرکم میگن درست میکنن، خیلی بین علما اختلاف در این زمین. اما ببینیم، دقت کن. خب میگه کل شیء لکه حلال، حضرت فرمودن همه چی حلاله، حتی دوتا عادل بیان شهادت بدن که میته توشه. این ظاهر روایت باید با القاء خصوصیت بگیم میتش موضوعیت نداره، یعنی حتی یجی شاهدان دوتا شاهد بیان شهادت بدن که دست نجس به این خورده، نه اینکه حالا میته الزامن بوده. دوتا شاهد عادل بیان شهادت بدن به این که این مثلا مال زیده، این حرامه، این نجسه، این مشکل شرعی داره. میته بودنش موضوعیتی تو قضیه نداره، القا خصوصیت کنیم. پس اگه تونستیم القا خصوصیت کنیم که به نظر میشه میشه این کار کرد، یعنی واقعیتش اینه، انصاف بدیم القا خصوصیت از میته در این روایت شریفه امکان داره. منتها سند عبارت آقای حائری ببینیم، مرحوم کنه خدا سلامت بدارد، چون آقای واسط کاظمو احمد ابن محمد الکوفی که کافی ازش نقل میکنه کلینی، لم تروه لم نره دلیل، ما ندیدیم دلیلی بر وساقتش، کما لم نره ایزن توثیقا لعبان ابن عبدالرحمن، اما عبدالله ابن سلیمان فهو مشترک، عبدالله ابن سلیمان مشترک بین چند نفره، گفته شده که منصرف به عبدالله ابن سلیمان سیرفی، چون عبدالله ابن سلیمان سیرفی است که صاحب کتابه و معمولا مشهور او بوده، و به انصراف من روا عنه ابن ابی عمیر و صفان ایزن الى سیرفی، ابن ابی عمیر و صفان هم هر جا روایت میکنند معمولا به همین سیرفی میخوره، اونم لنفس نکته چون ساب کتاب بوده، فان صح ذلك ثبتت وثاقته، بله اگه اینجور باشه درست، ولی به هر حال در رابطه با این سند یک فی سقوط سند الحدیث ضعف بعض من فی سند، که همون مثلا ابان ابن عبدالرحمن دیگه بدترینشونه. در این روایت چند نکته داره، اول توجه بکنید، احمد ابن محمد کوفی، این احمد ابن محمد عاصمیه که نجاشی توثیقش کرده، و اینکه ایشون میگن ما ندیدیم توثیق رو، اون وقتا نرم افزار لابد نبوده نرفتن دنبال کنن، یا اینکه ایشون کوفی رو انطباق بر عاصمی نداده، ولی همون عاصمیه، شیخ کلینیه، هیچ مشکلی هم نداره، بسیار هم ذلیل القدره. اما نهدی که اینجا اشتباه نوشته فهدی، محمد ابن احمد نهدی، تو عبارت ما نوشته نهدی شماره 3 فهدی نهدی، این اسم دیگرش هست همدان کوفی. همدان کوفی مورد اختلافه، کلینی هم گفته مضطربه، ولی کشی تو رجال خودش میگه فقیهون سقتون خیرون، توصیحش کرد. کشی هم در حقیقت یعنی شیخ دوسی، اون در حقیقت اختیار معرفت رجال کشی تلخیص شده خب شیخ از شیخ بسته. اما مشکل داستان همین عبدالله ابن سلیمان نیست، به خاطر اینکه همون که ایشون گفته درسته، عبدالله ابن سلیمان معروف معمولا تو سند اگه یکی خیلی معروف باشه، صاحب کتاب باشه، صاحب کتاب بودن یعنی یه مطلبی بوده، همه میرفتن سراغش یاد میگرفتن از اون میپرسیدن. مثل اینکه مثلا فرض کن حالا اگه یه کسی الان اومد گفتش که آقا من رفتم نجف از آستابالقاسم خویی مطلب رو گرفتم، خب تو نجف ممکنه یه آستابالقاسم خویی دیگه هم باشه، یه آستابالقاسم خویی دیگه، اما خب ذهنا میره منصرف میشه به همون آستابالقاسم خویی معروف، و اگه قرار باشه به غیر معروف بخوره باید راوی بگه اشاره کنه، معمولا به همین مشهور میخوره. رضا اینم که مشکلی نداره. اما مشکل داستان حضرت مستطاب عبان ابن عبدالرحمنه. عبان ابن عبدالرحمن به این صورت گیر داره. درسته همین مشکله سند پیدا میشه، اصلا معلوم نیست کی هست و توثیقی هم نشده، نسخ کافی اونی که اسلامیه چاپ کرده، یعنی یک چاپای اول، اونم عبان ابن عبدالرحمن داره، نسخه ای هم که وسائل ازش نقل کرده اونم عبان ابن عبدالرحمن داره، منتها دارالحدیث که آمده خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهری رو، اومدن تلاش کردند و تصحیح کردن کافی رو، نسخ دیگری از کافی وجود داره که ابن عبدالرحمن نداره، هست ان عبان ان عبدالله، یعنی یه بن عبدالرحمن توش اضافه شده. این الان نسخه کافی دارالحدیث عبان داره، عبان ابن عبدالرحمن نداره. عبان کیه؟ عبان معروفه، عبان ابن عثمان احمر که خب از اصحاب اجماع، از بزرگان شیعه است و اگرچه گفتن ناووسیه که ظاهران هم بوده و از این هم میگن نیست، ولی وساقت حدیثیش مشکل نداره. ناووسیه کیان؟ ناووسیه یک سری از اصحاب درجه یک امام صادق هن، چند نفری هن که اینها بعد از امام صادق به امامت کسی دیگری قائل نشدن، بعدها اومدن به اینا گفتن اینا قائل بودن امام صادق نمرده زنده است، نه اینها قائل به زنده مرده بودن نبودن، میگفتن فوت کرده، میگفتن حالا اگه شهید شدن شهید شده، ولی قصه ای که داشتن این بوده، میگفتن امامت اینی که شما میگید نیست، امام صادقی فقیه مثل شافعی، امام صادقی فقیه مثل ابو حنیفه، ما تابع امام صادق، امامت به فقاهت به وراثت نمیرسه، یعنی عقاید اینها یک نوع عقیده شیعه امامیه نیست، اضطراب مبانی اعتقادی دارن، ولی خب مثل خیلی از سنی ها هستن که ما سندهاشون رو قبول میکنیم، اینا هم از این حیث تابعین امام صادق هم. اما امام صادق رو فقیه میدونستن، بهشون صارمی هم میگن، ناووسی هم میگن، میگن منصوبه به ناووس مصری هم، حالا چیه این هست بری جا خودش نگاه کنیم. خب پس این آقای عبان ابن عثمان احمر ظاهرن در حدیث این عبان ابن عبدالرحمن نیست، این عبانه، تصحیح دارالحدیث عبانه و همونم میشه پذیرفت، به همین جهت هم این برنامه های درایه و اینها روایت رو صحیحه گرفتن، حتی روایت رو موثقم نمیدونن، به خاطر اینکه در ناووسی بودن عبان هم شکه، ولی حالا بعضی دیگه آمدن گفتن نه ناووسی بودنش محل تردیدی نیست. اما محمد ابن ولید بجلی خزازم که خب از بزرگان شیعه است و هیچ مشکلی روش وجود نداره، لذا روایت رو میشه به روایت موثقه فرض کرد و بهش عمل کرد. روایت از حیث سندی روایت قابل قبول است. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی روایت ابو بصیره. روایت قبلی به درد ما تا حالا میخوره، یعنی مهمترین سندی که فعلا پیدا کردیم روایت قبلیه. از اول تا حالا یه اجماع اولیه داشتیم که ما قبول داشتیم، گفتیم مدرکی است ولی قبولش کنیم، فعلا نگرش داریم. بقیه ادله رو گفتیم فعلا دلالت ندارن مگر اینکه همه رو هم یه قاعده استیادی بدن. اما آیات یه ایرادی داشتن، یه منکم توشون بود، یه منکم در آیات وجود داشت که اون منکم مشکل کرده بود کارو. حالا بریم بقیهش رو نگاه. خب اما روایت ابو بصیر، البته آیات یه مشکل دیگه هم داشته، اون ملازمه وجود نداشت، یعنی اینجوری شما قبول بکنید برید شهادت بدید، اما حالا اینکه ملازمه باشه محل بحث. روایت ابو بصیر، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن شعیب ابن یعقوب عن ابی بصیر که روایت زیه است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه یطلقها زوجها، یک زن مطلقه که شوهرش او رو طلاق داده. فلا یعلم الا بعد سنه، زن قومه، شوهره رفته نجف، بعد از یک سال این خانم متوجه میشه که این همون روزی که رفته اینو طلاق داده. عده باید نگر داره یا عده نگر نداره؟ فقال انجا شاهد عدلن، اگر یه دو تا شاهد عادل بودن که بگن اون روزی که رفت یک سال پیش طلاق داد، نافلات عطا دیگه عده نگر نداره. و الا اما اگر شاهد عادل نیست، از همون روز که خبر بشه رسید که طلاق داده طلاق بده، عده نگه داره. و الا فلتعتد من یوم یبل من یوم یبلغها، از روزی که بهش رسید. فلا یعلم، اعلام بش بکنن، فلا تعلم نیست، فلا یعلم، اعلام بش بشه الا بعد از سنه. اینا معمولا ضبط اون بوده، ممکن هم از فلا تعلم باشه، اعلام بش نشده بعد از سنه، اگه ما خوندیم یعلم غلط خوندیم. خب این روایت از کیه؟ از امام صادق. با همین بس فرمون از غیر ابی بصیر روایتی داریم، روایت بعدیش رو ببینیم. اسناد این محمد ابن حسن ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ان عبدالکریم ان حسن ابن زیاد، که این حسن ابن زیاد رو تو پرانتز گذاشتم، بعضی نسخ داره بعضی نداره. قال سألت ابو عبد الله عن المطلقه یطلق و زوجا ولا تعلم، این مال حضرت عالی تعلم، الا بعد سنه و المتوفا عنها زوجها، اونی هم که مرده زوجشه، مطلقه است، طرفم مرده، حالا میگه چه کار بکنه؟ ولم ولا تعلم به موته، این خبر از مرگش نداشته الا بعد از سنه، بعد یک سال فهمیده. قال انجا از شاهدان عدلان فلا تعتدان و الا تعتدان. خب عده نگه داری عده نگه نداری. یک روایت دیگه به جای شاهدان عدلان بیانه داره، همین مضمون رو با بیانه نقل کرده، این مهمه. ببینیم در علل به سندش از پدرش ابن بابوی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر از امام رضا علیه السلام فی المطلقه این قامت البینه انه طلقها منذ کذا و کذا، یه خبر رسید که این بابا رو از کی طلاقش داده بوده. و کانت عدتها قد انقضت، از اون روزی که طلاقش داده 6 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، 3 طور گذشته، فقط بانت از هم جدا بشن، یه عده نمیخواد نگه داره. ولی متوفا عنها زوجها، ولی کسی که زنش، کسی که شوهرش مرده، تعتد هین یبلغها الخبر، از اون لحظه ای که خبر بهش رسیده. لعنها تورید ان توحد الله، توحد هدایه، هدایه یعنی در حقیقت اون عده وفات که نگه میدارن برای اینکه عزاداری کنن برای شوهر، احترام شوهره که 4 ماه و 10 روزه که باید نگه دارن، به عنوان هدا بهش میگهرن. خب این قامت البینه، اونجا شاهد ماست، بینه قامه شد، اونجا به درد میخوره. این دقیقا همون ربطه بالاییه که شاهدان عدلان اومده باشن گفته باشن، اما تو اینجا تعبیر بینه داره، تو بالایی شاهدان عدلان داره. خب آیا میتونیم اینو شاهد بگیریم بر حرفی که آقای بجنوردی میگفت که اصلا بینه از همون اول اسلام به معنای شهادت عدلینه، یا این که نه این مصداق او بوده کمان که جای خودش گفتی؟ اما این روایت هم باز دوباره القا خصوصیت باید ازش بکنید دیگه، چون موضوعش بحث طلاقه و ما میخواییم بحث شهادت عدلین رو به همه تسری بدیم، ولی خب به هر حال خوبه دیگه اثر برش بار بکنید. دو شاهد عادل اومدن، شما اثر بار بکن دیگه، نمیخواد اده نگه. روایت بعدی، روایت 11، روایت مسئله. این روایت رو خب قبلا خیلی خوندیم، تو وقتی که مطلب آقای خوی رو میخوندیم خوندیم، بحث سندیش هم گفتیم. حالا نگاه کنیم، علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدق ان ابی عبدالله قال سمعت و یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فبدعه من قبل نفسه و ذلک مثل صبح، همه چی حلاله تا اینکه بدانی و اونو از طرف خودت کنار بذاری. و ذلک مثل صوبی که یکون قدش تریته و هو سرقه، ممکنه لباسی رو از رتالی خریدی ولی فلواقع دزدی بوده. و المملوک اول مملوک اندک ولعله حر، یک مملوکی میشه توه، شاید این آزاد بوده، قد باع نفسه، خودشو فروخته پولی گیره برده، او خود عفبی، یه نفر کلا سرش گذاشته او رو به عنوان عبد خودعه کرده فروخته، او قهره به زور گرفتنش، بیچاره بدبخت مسلمانی بوده توی جایی به زور گرفتن و بردن فروختنش، او امرأت تحتک و هیه اختوک، میری با یه نفری ازدواج بکنی با یه خانومی، اما خواهرته او رضیعتک، یا اینکه خواهر رضاییته. ولعشیا، از اینجا شاهد ماست، کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بهل بینه. خب این روایت، سند روایت رو این قلط و قلط هایی کرده بودن، ما سند رو تصحیح کردیم، روشو کن دیگه دوباره بحثشو نمیدون. منتها در رابطه با تقریر روایت، مرحوم آقای بجنوردی رو دست فرمون خودشون، ایشون میگه بیانه اصلا یعنی شهادت عدلین. عبارت رو ببینیم، و بعد ما عرفت من ان المتبادر من لفظ بیانه در روایت شهادت عدلینه، شهادت شاهدین، فدلالت هذه الروايه على عموم حجيتها في كل موضوع و عدم اختصاصها به باب القضا واضحه، معلومه که این ربطی به باب قضا نداره، به همه اشیاء، چون الاشیاء كلها على ذلك، اینجوریه. از الجمع المعرف باللام يفيد العموم، الاشیاء يفيد العموم مضافا الى با تاکید کلمه كلها که بعدش داره، الاشیاء كلها. فمعنى الروايه ان جميع الاشياء اي الموضوعات الخارجيه على ذلك اي على الحليه الى ان تعرف، تا اینکه حضرت عالی بالعلم الوجداني بدانی حرمتش رو، یا به سبب بینه. پس امام علیه السلام قیام بینه رو به منزله علم در حصول غایت حکم قرار داده، گفته اگه علم بدونی چطور حکم حلیت برداشته میشه، بینم اقامه بشه حکم حلیت برداشته میشه، حکم به حلیت. پس بینه قائم مقام علم شده، در این که حکم به حلیت برداشته میشه بی جمعی الاشیا در همه جا سوا و نکانه فی باب القضا او غیرها یا در غیره. خب در این مورد اشکالاتی در روایت مسعده مطرحه در دلالتش که حتما انشاءالله فرداست.